برکت در مجالس عزای امام حسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین را از تک تک ما به نحو احسن و اکمل وجه قبول بفرماید ان شاء الله. و این ماه محرم و سفر و این شروع ربیع الاول و ماه ربیع الاول و آخرین ماهای عمر ما قرار مدهد ان شاء الله. یه صلوات بلند بفرستید تا بحثش. در زمینه بحث طب سنتی، چون چند جلسه ای پیرامون مسائل موضوعاتی که در وارده در ماه محرم و مخصوصا ماه صفر بود، مجبور شدیم که پیرامون اون موضوعات صحبت بکنیم و بحث بکنیم، خب طبیعتا بحث طب سنتی رو کنار گذاشتیم. بعد از اون چند جلسه، این جلسه ای که میخوایم شروع کنیم، یک جنبندی کم کم اگه بخوایم از این بحث هم کرده باشیم، این بحث آخری رو که در جلسه پیشین، جلسه‌ای که قبل از این موضوعات و مباحث محرم و سفر بود، عرض کردیم خدمتون، کار بحث به اینجا رسید، کار بحث طب سنتی، که گفتیم دارویی رو که امام معصوم یا معصومین صلوات الله علیه اجمعین دستور ساخت اون دارو رو بدن و بگن برای فلان بیماری این دارو مؤثر هست، باید بدونیم که قطعا و یقینا اون دارو مؤثر. اما چون الان هزار و اندی سال، شاید 1400 سال بیشتر، چون مال یه وقت مینیم مال مثلا قبل از پیغمبر خاتم، مال انبیای دیگه اینها بوده، یا بعد از اون حضرت، مال ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، در حدود مثلا شاید 1200 تا 1400 سال مثلا بگذره، از اون واقعه میگذره، و صحبت هایی که کردیم پیرامون روایات یا احادیثی که به دست ما رسیده، و این جمله را هم بارها تذکر دادیم که سنت پیغمبر و مسائلی که از طرف اون حضرت به صورت حدیث داره باید مطرح میشه و همچنین از سوی امامان معصوم ما، حتما در قالب حدیث یا روایت، و ما غیر از این چیز دیگه نداریم و باید یک سری راویانی رو دنبال بکنیم و این راویان هستن که این روایت رو روایت کردن، حدیث رو مطرح کردن، نقل کردن. بعد گفتیم که خب چون هزار و حدود 200 سال، بعضی وقتا تا 400 بیشتر کمتر گذشته از اون زمان، و ما این بحث حدیثی و رواییمون با قرآن فرقش اینه که قرآن هیچ گونه خدشه بهش وارد نشده، صدمه بهش وارد نشده، تحریفی بهش وارد نشده، هجومی بهش وارد نشده، اگرم وارد شده خداوند حفظ کرده بنابر مصلحت خودش. اما در مورد احادیث و روایات این گونه نیست، یعنی مورد هجمه قرار گرفتن، مخدوش شده، صدمه بهش وارد شده، و جستجو کردن حدیث صحیح از ناصحیح در اینجا خودش یه علمی پیدا کرده که بهش میگن علم الحدیث، یعنی باید دید که حدیث صحیح چیه، حدیث ناصحیح چیه، و این کار هر کسی هم البته نیست. و احادیثی که این گونه هستن، یعنی با حیثیت اهل بیت یه وقت کار داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که یک دارویی رو منتسب کردی به امام معصوم یا فلان معصوم و این رو برای کسی رفتی بیان کردی، اگه اون دارو طرف رو شفا نداد و شاید هم خدای نکرده بدتر طرف از دست رفت، اون اینو از چشم اون معصوم میبینه. وقتی اونو از چشم فلان معصوم دید، اینجا حیثیت اهل بیت صدمه میخوره، آبروی اهل بیت صدمه میخوره. خب ما برای اینکه این صدمه اینجا انجام نشه، ما چی گفتیم در جلسات گذشته؟ گفتیم که آقا هر حدیثی رو که در ارتباط با مسئله طبی هست، فلان دارو هست، بیایم خواهش کنیم از دوستانمون که عزیزان، برادر و خواهرا، عزیزانی که رفتین 6 ماه دوره طب دیدین، الان همتون اینجا که حالا نیست کسی که اینجوری باشه، که اونایی که مثلا ادعا میکنیم ما طبیب هستیم، جمعی از اطباء سنتی هستیم با 6 ماه دوره دیدن، که حالا ما گفتیم اینه کسی طبیب نمیشه، بعدم حالا میایین شما یه همچین چیزی میگین، خواهشن برای رضای خدا هم که شده، از قول ائمه در زمینه مسائل طبی تا چیزی رو یقین ندارید مطرح نکنید. و گفتیم اینجا یه وقت کسی میاد میگه آقا این داروی امام کاظم علیه السلامه، در حالی که اگه این دارو واقعا مال امام کاظم علیه السلام باشه هر کی بخوره باید شفا پیدا بکنه، نه تنها نمیره بلکه باید شفا پیدا بکنه. خب اینو ما در عمل میبینیم اینجور نیست دیگه، اگه بود که الان همه مریضا تو این تخت بیمارستانا همه اومده بودن پایین دیگه، کاری نداره که به همه میرسیم که خود میدادیم میخوردن میمدن بیرون، کاری نداره که. ولی خب میبینیم اینجور نیست. پس چیکار کنیم؟ بگیم آقا این دارو منسوب به اون حضرت هست، ما نمیدونیم 100% این همونی باشه که اون بزرگوار فرموده، این هرزی که میگن منسوب به اون حضرته، این دارو منسوب به اون حضرت. بله بعضی از احادیث هست که ما میایم بررسی میکنیم، بررسی سندی میکنیم و به اجماع و عقل و سنت اینها مراجعه میکنیم، به قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم مشکل نداره، میبینیم مشکلی نداره. میگه آقا مثلا خوردن سیب مثلا در صبح ناشتا اول صبح، این مثلا این خوردن سیب این خواص رو داره، ما میبینیم با قرآن معارضت نداره، با احادیث دیگه معارضت نداره، با اجماع علما معارضت نداره، با عقل ما میخونه مشکل نیست، علما مثلا اینو تایید کرد، ابی نداره اون حدیث میبینیم نقل میکنه، میگه آقا سیب بخورین اشکال نداره. ولی یه احادیثی که یک دارویی ساخته بشه و اون دارو رو بگیم به ضرس قاطع مال فلان معصوم هست یا مال امام معصوم هست، این درست نیست، به خاطر اینکه اگر باشد باید این حتما شفا پیدا بکنه، طرف میخوره شفا پیدا بکنه. خب این یک مطلبی که ما از دل این بحث ها اینجا به دست آوردیم و روش تکیه کردیم و به شما عرض کردیم. یه تذکر دیگه هم میدیم، بعد چند تا مطلب اساسی داریم که خوب باید گوش بکنید و اونام که دارن در فضای مجازی توجه میکنن به این بحث عنایت بکنن، عنایت بیشتری بکنن. حالا البته قبل از اون که اون تذکراتو من بدم، بهتره که همینجا یه چند تا حدیث که از کتب خود معتبر شیعه، چون برای شما گفتیم کتب معتبر برادران اهل سنت اونجوری که ما بررسی کردیم تقریبا 70-80% احادیثش تازه میزون نیست، به کار نمیاد، 70-80% بعضی این احادیث رو باید گذاشت کنار، اصلا نمیشه به اینا عمل کرد، چون مال کتب معتبر اهل سنت، این صحاح سته، نه تازه کتب دیگر، و این اصلا قابل اجرا نیست. اما در کتب شیعه چی گفتیم؟ چرا در کتب شیعه هم احادیثی وجود داره در کتب مختلف حدیثی شیعه که اینها صرفاً اون عالم شیعی مثل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و علمای دیگه، مخصوصاً عالمانی که مال 400-500 سال پیش هستن و تونستن این کار بزرگ رو انجام بدن، یعنی مثل مرحوم مجلسی دائرة المعارف رو به نام بهار گردآوری کنه، لکن اینو صحبت کردیم که درون این کتب هم چون هدف مؤلف گردآوری صرف حدیث بوده، یعنی صرفا حدیث گردآوری بشه، فعلا با نقادیش کاری نداریم، فعلا حدیث ها بین نره، ایشون دیده مثلا 10,000 تا 100,000 تا حدیث در بین مردم هست، ایشون اومده گفته اول بیم احادیث رو جمع بکنیم که اینا رو فعلا نسوزونن، مغول حمله نکنه دوباره اگه کسی حمله کرد این احادیث رو ابین بره، اینا رو جمعش بکنیم بعد میپردازیم که کدوم صحیحه کدوم ناصحیحه، که عجل به ایشون مهلت نیده، عمر پربرکتش ادامه پیدا نکرده که این کار انجام بده. ولی شما تو بهار میبینی که احادیث ناصحیح هم زیاد هست، احادیثی که صحیح و معتبر نیستن خیلی زیاد هست تو بهار. حالا ببینید من چند تا از این احادیث رو از خود بهار، از کتب دیگه، حتی از کتاب کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه برای شما میخونم و ببینید که ما این احادیث در کتب خودمونه و اینها رو داریم، از پیغمبر نقل شده، از ائمه نقل شده، تو خود همین کتب این احادیث با هم دیگه تناقض داره، یعنی نمیخوانه، همخوانی نداره با هم دیگه، ما چجوری باید اینها رو حدیث صحیح رو تشخیص بدیم؟ واقعا چگونه افرادی میان میگن آقا این دارو مال امام کاظم علیه السلام، این دارو مال مریم مقدس هست، حضرت مریم هست، این دارو مثلا مال امام مثلا صادق علیه السلام هست، پاشم وا میسن به ضرس قاطع. ما گفتیم ببینید بازم داریم میگیم اون جایی که 100% یقین داریم و در بحث علم الحدیث میبینیم مشکلی نداره بیایم عنوان میکنه ابی نداره. ولی اونجا که یقین نداریم از نظر عقلی میبینیم که این مشکل به مشکل برمیخوریم، از نظر مسائل حدیثی هم حدیث شناسی هم به مشکل میخوریم، آقا اینو نگی. حالا نگاه کنید این احادیث که من میخونم برای شما، یه صلوات بلند بفرستید. این حدیث در کافی جلد 6 صفحه 330 هست، من لا یحضر الفقیه هم جلد 3 صفحه 357 که مال مرحوم صدوقه این حدیث رو نقل کرده، حدیث 4258 هست. تو دانشنامه پزشکی که یک کتاب خوبیه اخیراً چاپ کردن، اونم همین کار رو کرده که بهار کرده، یعنی دانشنامه پزشکی اومده همه احادیث پزشکی رو جمع کرده که پیغمبر ما و امامان ما پیرامون مسائل پزشکی حرف دارن برای گفتن. این کار رو انجام داده، دانشنامه پزشکی، این خیلی کتاب خوبیه، همه حدیث‌ها رو جمع کرد. اما کدوم حدیث در اینجا درسته و کدوم حدیث نادرسته یا صحیح یا ناصحیحه، اونو دیگه تو دانشنامه پزشکی این کار رو انجام نداده. البته بدن خوبه، ای کاش گروه‌های حدیثی که تشکیل شده تو این دانشگاه علوم حدیث دانشجویانش انشالله بپردازن به این قضیه و این بوت رو بشکنن واقعا، که بیان و شرایط حدیث شناسی رو عنوان میکنن و شروع کنن به این که احادیثی که معیارهای صحیح بودن رو نداره واقعا اینا رو کنار بگذارن، که نسل آینده ما، نسل جوان ما، نسل اونی که نسل آینده ما به حساب میاد، این یه مقدار کارش راحت تر بشه تو این زمین ها دیگه، دشمن نره از هر حدیث ناصحیحی بر علیه شیعه استفاده بکنه. شما ببینید تو این دانشنامه پزشکی هم جلد 2 صفحه 83 در آداب غذا خوردن این حدیث رو آورده. ببینید از امام ششم امام صادق سلام الله علیه، حضرت می‌فرماید که بنی اسرائیل غذا را با سرکه آغاز می‌کردند و با آن نیز به پایان می‌بردند. یعنی چی؟ یعنی اول غذا یه خورده سرکه می‌خوردن، بعد غذاشون رو می‌خوردن، بعد قضاشون که تمام شد دوباره آخر سر خود سرکه میخوردن. این کار بنی اسرائیل بود، امام صادق داره میفهمد، دقت بکنید. بعد حضرت میفهمد ولی ما با نمک آغاز میکنیم و با سرکه به پایان میبریم. خب این درست، مشکلی نداره، دقت بکنید تا اینجا این حدیث. ما با نمک، ما که شریعت نبوی رو داریم و امت پیغمبر خاتم هستیم، حضرت میفهمد ما که این امت هستیم، ما میایم مسلمون هستیم، با نمک آغاز میکنیم، با سرکه به پایان میبریم. خب در همین دانشنامه پزشکی صفحه 245 در قسمت مغز و اعصابش، چون ما تقسیمم کرده تو این کتاب دانشنامه پزشکی جلد یکش، باز این حدیث در همون کافی جلد 6 صفحه 329 حدیث پنجم هست، حالا جاهای دیگه هم هست کاری نداریم. از امام صادق علیه السلام نگاه کنید حدیث، حضرت میفهمد ما با سرکه آغاز میکنیم چنان که شما با نمک آغاز میکنید. مخاطبش یه فردیه به نام اسماعیل ابن جابر، حالا اون از چه فرقهی بوده نمیدونیم، حضرت بهش اینجوری میفهمد. بعد دلیلم میاره حضرت میفهمد چرا که سرکه عقل را استحکام میبخشد. خب حدیث اول چجوری بود؟ اول با چی شروع میکنیم؟ با نمک. حدیث دوم چی شد؟ اول با سرکه شد. بعد دلیل هم حضرت آورده چرا که سرکه عقل را استحکام میبخشه. خب شما الان شیعه نشستین اینجا، این حدیث رو میزنن جلوی شما، شما کدومش میگی این حدیث درسته؟ چیکار باید بکنی؟ وظیفه من و شما چیه؟ اینایی که به ضرس قاطع میان یه چیزی میگن، ما طبیب هستیم و میگیم اینجوریه، با اینجوری بگید، این کارو بکنید، که کار تو این فضای مجازی به تهدید و اینا هم کشیده شده بر علیه مثلا همدیگه، بر علیه طب جدید، وقت حرفای مثلا ناروا هم حتی میزنن. خب ببینید ما وقتی میخواییم قدم بزنیم توی مسیری، بعد من جمیع الجهات باشیم، در تمام ابعاد رو، همه ابعاد رو بررسی بکنیم. یعنی همچین مشکل آقا شما بشه حلش کن، بسم الله. شما بشین بگو آقا امام صادق دو تا حدیث داره که هر دوتاش، حالا مال امام صادق نیست، هر دوتاها یه دونش مال امام صادق، یه دونش مال امام صادق، دوتاش مال امام صادق نی، ولی هر دو رو نسبت دادن از امام صادق مطرح کردن. آقا شما بشین بگو که مگه امام صادق متناقض صحبت میکنه؟ تو این کتاب شیعی هم هست، کتاب سنی هم که دیگه نیستش. شما بشین حلش. حالا من میخونم یک چیکی میرم پایین بعد برمیگردم. مردی در خراسان، باز اینم که داریم نقل میکنیم مال همون دانشنامه پزشکی جلد 1 صفحه 251 هست، اینم تو کافی جلد 6 صفحه 329. مردی در خراسان نزد امام رضا علیه السلام میرسه. زمانی که یه سفره انداختن، امام علیه السلام کنار سفره نشسته حضرت، توی سفره سرکه هست و نمک هست. امام اول سرکه رو برمی‌داره با سرکه آغاز میکنه. اون مرد میگه فدایت شوم، به ما فرموده ای که با نمک آغاز کنیم. امام علیه السلام میفرماید این همانند آن است، یعنی اینم مثل نمکه. سرکه ذهن را استحکام میبخشد و عقل را افزون میکند. حالا دقت داشته باشید، در کافی باز همون جلد 6 صفحه 326 پیغمبر اکرم به امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که ای علی غذا را با نمک آغاز کن و با نمک پایان ده، چه هر کسی غذای خیش را با نمک آغاز کند و با نمک پایان دهد از 72 نوع از انواع بلا که جزام و دیوانگی و پیسی از آن جمله است دور باشد. این هم از پیغمبر، خطاب به امیرالمومنین. حالا شما بشینید اینا رو بذارید جلوتون، شما که اینایی که شما که نوعی هستین نشست اینجا که شما یه حرفا ندین، اینا که واقعا بعضیا حرفای ما رو گوش میدن و یه چیزایشو میگن، مینویسن، میگن، پیغام میدن به آدم فلان، خب ایشون شما بشین اینا حلش بکن. ببین کدوم اینا رو ما الان نشستیم آقا این احادیث جلو ماست، بسم الله، بشین شما بگو آقا درستش کدومه. ببین ما میدونیم درسته چیا، چون شغل ما اینه، میریم تحقیق کردیم مثلا پیدا کردیم فلان، میاریم میگیم، آخرش هم برای شما میگیم که اینا چه جوریه. لکن اونایی که برای ما پیغام میفرستن آقا اینجوری نامه میدن، نام فلان، اینم اینجوری، اونم اونطوریه، بسم الله به شما بشین احادیث بشه حلش بکن، کاری نداره. این هم یک، این مال نمک رفت کنار. امام صادق علیه السلام در دانشنامه پزشکی اینو نقل کرده. اینا رو که دارم میگم طب الائمه هم یک کتاب اسم دارن طب الائمه، چه چندین نوت نوشته شده اونجا نقل کرده. کافی جلد 6 باز این حدیث رو نقل کرده. امام صادق میفهمن که اگه مردم میدونستن در سیب چیست، همین سیبی که تلویزیون نشون میده شباب به خاطر بیکفایتی واقعا این مدیران، بعضا مدیران اجرایی ما، بعضیشون واقعا شما نگاهی کنار جاده تو آذربایجان، حالا غربی شرقیش، شرقی غربیش، من الان شک دارم نمیدونم کدومش هست، که اونجا نشون میداد آذربایجان غربی بود. الان علما میشه اختلاف دارن، یکی میگه غربی، یکی میگه شرقی. من خیلی ممنون، اختلاف نکنید، ما میگیم یا غربی یا شرقی، سر اونش حالا دعوا نداریم با هم دیگه. الان اینجا حالا یه دو تا انتحاری هم میزنن، حالا داستان درست میشه، ولش کنیم، یا غربی یا شرقی. سیب آوردن کنار جاده ریختن، که این حیف این سیب که به درخت چقدر این کود صرف شده، چقدر زحمت کشته شده، این سیب فلا اینا همه انباشته شده کنار جاده، کسی نمی مصرف کنه و سیب رو زیاد اهمیت نمیدن. بعد میاد قیمتهای جذاب به دست مشتری میرسه، در حالی که اونجا اصلا قیمتی نداره، کنار جاده ریخته، میگه هر کی میخواد بیا جمع کنه برداره ببره. حضرت محمودن امام صادق اگه مردم میدونستن در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمی کردند. بدانید که سیب به ویژه سودمندترین چیز برای قلب و مایه شستشوی آن است. این راجبه اهمیت سیب، میوه سیب، از امام صادق خوندیم حدیثش. من تو همون دانشنامه پزشکی و ایشون نوشته از حدیث رو نقل نکرده، حدیثی یه حدیث یه جمله نوشته، نشه در حدیث است که سیب فراموشی میآورد چرا که در معده نوعی چسبندگی ایجاد میکنه. اینو اونجا نوشته، ننوشته از کی هست این حدیث. ما به اونم کاری ندیم، اینا میذاریمش کنار، میگیم نه هم حالا حدیث امام صادق راجع به سیب و اهمیت این میوه دقت داشته باشی. از امام هفتم علیه السلام، باز تو همون دانشنامه پزشکی اینو نقل کرده جلد یکش، کافی هم جلد شیش این حدیث رو نقل کرده، از امام کاظم علیه السلام: خوردن سیب و گشنیز فراموشی می آورد. حالا دقت بکنید، این هم مال سیب. ببینید اینها وقتی شما کتاب رو باز میکنی میبینی جلوت اینا هست، باید انسان اینها رو بدونه. اون بحثی که ما کردیم خیلی بحث ارزشمندی بود، نه که چون ما کردیم بحث ارزشمندی بود، نه، اون بحث ارزشمندی از این نظر که شما بدانی که ما حدیث صحیح داریم غیر صحیح داریم، معتبر داریم غیر معتبر. بعد حالا یه چند تا چیز دیگه هم که حالا چون شما علاقه من هستین از راهای دور و نزدیک میان برنامه مجازی ما برقرار دیگه داره پخش میکنن دیگه، دوستانی هم که زحمت کشیدن پای دستگاه هاشون نشستن دارن این صحبت ها رو گوش میکنن، تصویر احیانا میبینن اینا، این هم من برای شما بگم. ببینید ما در قرآن عزیزان آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم. آیات محکم یعنی اون آیاتی که یه نفر که سوادی داشته باشه، سواد قرآنی داشته باشه، آیه محکمو میفهمه. سواد قرآنی باید داشته باشه، بی سواد نباید باشه، سواد قرآنی هم باید داشته باشه، نه فیزیک خونده باشه، سواد قرآنی داشته باشه آیات محکمو میفهمه. آیات متشابهو چی؟ آیات متشابهو بزرگترین مراجع نجف، مراجع قم، مراجع مشهد، مراجع شهرهای دیگه، هر چی که میخوای بیار وردا بیار، عالمان دینی همه رو جمع کن سر کله هم برید، هر چی عالم دینی تو دنیا جمع کن بیار آیه متشابهو بذار جلوش، اگه تونست معنی بکنه. ابدا امکان نداره، امکان نداره. آیه متشابه مثل چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه که اگه حفظ کنید هر روز بخونید یه تأثیرات عجیبی هم تو زندگیتون ایجاد میکنه. هر رو بخونیدش، حفظش هم کنید، دارید میری سر کار تو مترو اتوبوس بخونیدش. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و کأنها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسس هنا نور علا نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال الاخرای. این آیه نور بهش میگن، تو سوره مبارکه نور هم هست. این آیه رو شما بذار جلوت، همه مفسرین دنیا رو برده جمع کن، این آیه رو بهشون بده بگو معنی کن، اگه تونست معنی کن. هیچ کس نمیتونه آیه رو معنی کن، امکان نداره. اینو بهش میگن متشابه. خود قرآن هم فرموده که آیه متشابه رو، حالا چه بحثی داره مفصل، چون بحث اون طب سنتی به بحث آیه متشابه نیست، میخوام چیز دیگر رو عرض کنیم خدمت شما. این آیه رو پس کی میتونه آیه رو معنی کنه؟ این آیه رو فقط و فقط کسی که بهش قرآن نازل شده و اوصیاء اون که از وحی او آگاهی دارن، یعنی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اونها میتونن آیه رو معنی بکنن، ولا غیر. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم به این جمع اضافه میشه، ایشون هم میتونه این آیه رو معنی کنه چون از وحی اطلاع داره، امام نیست ولی از وحی اطلاع داره، میتونه اینو معنی کنه، ولی هیچ کی دیگه نمیتونه معنی کنه. پیغمبر، 12 امام به اضافه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه میتونه آیه متشابه معنی کنه. شما باید بری ببینید که آیا راجع به این قضیه چیزی فرمودن این بزرگوار، هر چی فرمودن همون، ولی شما بیان بگو خداوند نور آسمان ها و زمین است. خب بعد این نور، الله نور السماوات و الارض، مثل نور خداوند مانند یک چراغی است که این چراغ درونه یه لامپش درونه یه لامپ دیگه ایست و فلان و داستانش و فیتیله این چراغ و فلان، معنی اصلا نمیده، اصلا معنی نمیده. و آیه رو چون مسئله ما بحثمون چیز دیگه است، زمانم نداریم، نمیخوایم راجع به این آیه صحبت کنیم، زمانش بود صحبت میکرد. خب ما آیه متشابه داریم که هیچکی نمیفهمه، فقط خدا، پیغمبر، ائمه معصومین، حضرت صدیقه طاهره، چون اینو از وحی مطلع. میفهمن. اینا معنی میکنن. هر چی معنی کردن کجا معنیشو در بیارین، شما رجوع کنید به نور الثقلین، به برهان، اینا تفاسیر روایه. یعنی فقط آیه رو با روایت معنی کرده. اونجا ببینین که آقا چی فرموده ذیل این آیه. بعد بیاد این تازه اونم روش آدم صحبت کنه، کسی سواد داشته باشه بفهم. خب در احادیث هم یه همچین داستانی هست. ما در احادیث ببینید عزیزان، حدیث محکم داریم، حدیث متشابه داریم. حالا اینه نمیخوام اینجا بحثشو باز بکنیم. یه حدیثی داریم که خیلی راحته، همه متوجه میشن، همه متوجه میشن، هیچ مشکلی هم نداره. مثلا مثل چی؟ حالا مثلا حدیث محکمی که همه مثلا متوجه میشن، فرضاً مثلا حدیث از پیغمبر نقل شده باشه، مثلا که آقا نماز ستون دینه. خب اینو شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده، چیز نافهمی هم توش نیست. یعنی این که واقعا دین برپاست با ستون، هر چیزی با یه ستونی، بالاخره ساختمون با یه ستونه، ستون این دین هم نمازه. یعنی میخواد چی بگه؟ از صنعت تمثیل استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی این که آقا اگه ساختمون ستون نباشه میاد پایین. اگه کسی هم همه کاری بره انجام بده، همه کاری انجام بده، ولی نماز نخونه، هیچ فایده ای چی؟ دومش. یعنی این همه میفهمن، میشه این حدیث محکم. اما حدیث متشابه شما نمیخوایم نمونه شانه ذکر بکنیم، چون ذهن مشوش میشه، چون باید مسئله رو وقت تخصصی بحثش بکنیم. شما میرید احادیث رو باز میکنیم، این آقا یه حدیث هست، هر چی فکر میکنیم میشه سر در نمیاریش. و من متاسفم از این که حدیثی رو طرف میره از این احادیث متشابه میاره تو تلویزیون مطرح میکنه، مخاطبینش چندین میلیون نفرن، خودش نمیفهمه، اونهام که گوش میکنن اونهام نمیفهمن. و این درد سر ایجاد میکنه، نکن این کارو. حدیث هم حدیث متبعد، ببینید حدیث رو در احادیث دیگه خود پیغمبر، خود ائمه توضیح دادند. اگه توضیح دادن بسم الله، شما برو با توضیح اونا بخون، و الا این درد سر ایجاد میکنه این حدیث. حالا هستش اینا، تعداد هم داره با اینا، ولی که میگم بحث ما چون نیست بهتون نمیخوایم عرض بکنیم. حالا ببینید در مورد احادیثی که ما داریم میخونیم، الان این بحث سیب رو خوندیم گوشتیم کنار، حالا به همین کردیم، اینا رو یکی یکی بهتون توضیح میدیم. در مورد پنیر خوردن برمیگردیم دوره به بحثم، باز تو همون دانشنامه پزشکی، تو طب النبی، تو بهار جلد 62 بهار، تو مستدرک الوسائل جلد 16 این مطرح شد. پیغمبر میفهمن پنیر بخورین، چرا که پنیر خواب می آورد و غذا را هضم می کند. از امام صادق باز تو همون دانشنامه پزشکی تو بهار جلد 66ش، امام صادق علیه السلام می فرماید چه نیکو لقمه ایست پنیر، دهان را تر و تازه می کند، بوی دهان را خوش می سازد، غذای پیشین را هضم می کند و برای پس از خود اشتها آور است. هر کس آن را سر هر ماه بخورد نزدیک است که هیچ حاجت او بی پاسخ نماند. خب این نزدیک است که هیچ حاجت او بی پاسخ نماند، این جمله متشابهه. اگه شما بخوای بگی آقا حدیث متشابهه، چون معلوم یعنی چی، این باید آدم بره تو احادیث بگرده پیدا بکنه منظور حضرت اینجا چی. اگه شما بگی که آقا سر ماه پنیر بخوریم، یعنی دعا کنی حاجتاتون برآورده میشه، این حرف پایه عقلی چی؟ بله؟ بعد شما میرین و میگی، بعد برات کلیپ درست میکنن پخش میکنن بر علیه شیعه. خب این درست نیست، این حدیث یه تیکه متشابه داره، نمیفهمی، باید بری به احادیث دیگه مراجعه کنی منظور حضرت چیه، که اگه بخوره ممکنه که حاجتاش برآورده، چه حاجتی رو اینجا حضرت منظور داره. حالا تازه بعد از اینکه آیا این حدیث رو حضرت فرمونده یا نه، دقت بکنید. حالا این دو حدیث در تایید خوردن پنیر، باز از پیامبر خدا تو همین دانشنامه پزشکی تو بهارم جلد 62 صفحه 294 مرحوم مجلسی حدیث رو نقل کرده. پیغمبر میفهمه پنیر درد است، اما چون با گردو خورده شود درمان است. حالا دقت بکنید، ببین حالا چه احادیث، ببین چه جوریه. اینا بذاریم جلوی این دوستانی که میگن ما طبیب سنتی هستیم، آقا بفرما برای ما نتیجه بگی. آقا این کار مشکله بابا، تو رو خدا با این شیش ماه دوره دیدن هی نیت بگی ما طبیب سنتی هستیم. آقا شما چی میفهمی هسته؟ من که نشستم این بحث و اینجا طب سنتی رو مطرح کردم، دارم همه تقریبا ریزکاری های بحثش رو میگم، نه درمانش، چون واقعا من طبیب نیستم که، تخصصی هم تو طب سنتی، تخصص در اینکه چی بخورین چی نخورین هم ندارم من که. اصل طب سنتی رو من آمدم برنان پژوهشگر دارم بحث میکنم. به من مراجعه بکنی شما بگی آقا اینو بخون بخون، من شاید عمده 90 خورده درصد میگم من نمیدونم، واقعا هم نمیدونم، ولی باش این من نمیام ادعا بکنم. شما 6 ماه دوره دیدی زودم چون ما اطباء سنتی به شما میگوییم که آخ بابا نکنید این کارا رو. بفهمید حدیث پیغمبر دوره در یه حدیث دیگه تو همین بهار الامل جلد 62 در مورد پنی دوره همون چیزو میگه. بعد از پیغمبر تو همین دانشنامه پزشکی باز بهار جلد 62 حضرت میفهمد 10 چیز فراموشی میآورد، یکی از آنها خوردن پنیره. حالا شما بشین حلش بکن. بعد امام صادق هستم حدیثی از حضرت نقل کرده میفهمد که تو همین مکارم الاخلاق که امام صادق میفهمد اگر پنیر و گردو رو با هم بخوری شفاست، اگه به صورت تک تک اونها رو بخوری اینا بیماریه، یعنی گردو تکش رو بخوری بیماری میاره، پنیر هم تکش رو بخوری بیماری میاره. خب این از امام صادق نقل کرد. حالا شما ببینید اینا مسائلی است که باید حل و فصل بشه. از پیغمبر در زمینه خوردن آب به صورت ایستاده، اینم در مکارم الاخلاق اومده، اونجا حدیث نقل کرده از قول پیغمبر. مکارم الاخلاق یک کتابی در مورد آداب هستش، اینا در مورد طب هم توش صحبت کرده، این مسئله ورده بخش آبش ارده که پیغمبر فرمود که کسی که آب رو به صورت نهی فرمود، پیغمبر نهی فرمود از کسی که آب رو به صورت ایستاده بخوره. سوال کردن غذا خوردن رو چطور، فرمود آن بدتر است. از امام باقری حدیث اومد خودش ارده صفحه 294 که آب را به صورت ایستاده خوردن گوارا و صحیح تر است. حالا اینها راجب خوردن آب اینو. بعد حالا راجب خوردن ماهی باز توی مکارم الاخلاق از امام صادق یه حدیث نقل فرموده که خوردن ماهی باعث بیماری سل می شود. باز از حضرت نقل کردن که پیغمبر هنگامی که ماهی می خورد می فهمود خداوندا برکت رو در اون قرار بده و بهتر از اون رو نصیب ما بفرما. یعنی پیغمبر ماهی رو می خورده، دقت بکنید. بعد فردیس به نام همیری برای امام باقر نامه می نویسه، در اون نامه از فشار خون و صفرا گله میکنه، میگه من صفرای من زده بالا، یعنی در واقع صفرام بیشتر از اون سه تا در این چهار تا مزاج صفرای من بیشتر از اونای دیگه، از بلغم و سودا و اینا بیشتر. میگه که توی نامه نوشته که یبن رسول الله من فشار خونم رفته بالا، معلومه اون موقع هم این فشار خونا بوده، گیرم دستگاهش نبوده ولی میفهمیدن که فشار خونشون زیاد شده یا کم شده، فلان صفرای منم زیاد شده، گله کرده. بعد گفته که اگر حجامت میکردم دوچار صفرا میشدم، یبن رسول الله اگر حجامت رو به تأخیر میانداختم فشار خون به من زیان میرسان. یعنی معلوم میشه تو این حدیث که فشار اگه کسی فشار خون داره با تمهیداتی برود حجامت بکنه برای فشار خونش خوب، اون موقعا که خوب بوده، حالا باید ببینیم، حالا خوبه گیرم تمهیداتش ببینیم چی هست. بعد میگه من اگه این کار میکنم اینجوری میشد. شما میگویید چیکار کنم؟ حجامت کنم صفرام میاد بالا فشارم میره پایین، حجامت نکنم فشار خونم میاد بالا صفرام مثلا میاد پایین، نمیدونم چیکار بکنم. حضرت در جواب نامش میسه حجامت رو انجام بده، وقتی حجامت رو انجام دید بعد از اون ماهی تازه بخور. در حالی که ما حدیث الان خوندیم که ماهی چیه؟ سل میاره خوردنش، دقت بکن. مجددن یه نامه باز همیری مینویسه برای امام باقر راجبه مسئلهش صحبت میکنه. دوباره امام باقر به جواب میده که حجامت رو انجام بده، بعد از حجامت ماهی تازه رو با آب و نمک بخور. بعد میگه رفتم این عمل رو انجام دادم و اتفاقا خوب شدم، یعنی فشار خونم اومد پایین، صفرام هم از بین رفت. خب اینا احادیث دیدید حالا به چه صورت. خب یه صلواتی بفرستید. خب حالا ما در برخورد با این احادیث ما باید چه کار بکنیم؟ در برخورد با این احادیث ما در جلسات گذشته به شما عرض کردیم باید اگر خودمون درسی نخوندیم بلد نیستیم به یه عالم دینی واقعی یا عالم دینی رو، نه کسی که بیایم با لقب درستش بکنیم. من تو پرانتز اینجا عرض بکنیم، ما اومدیم چی میکنیم؟ آقا روزه داریم، میگیم که آقا این روزه مداحمون کیه؟ میگه چند تا مداح هستن؟ یه مداح هست که لاکچریه، قیمت بالاست، خیلی قیمتش زیاده، یعنی خودمون مداح رو میبریم بالا، بعدم قایم میزنیمش زمین، خودمون این بساط رو درست میکنیم، بعدم میایم مینویسیم که این مداح اومد گفت من شب اینم مثلا 2,000,000 تومان به من بدی مثلا. خب خودمون اومدیم خرابش کردیم. یا میگیم سخنرانش، این سخنران که سخنرانش خیلی قیمتش بالاست، سخنران خیلی قیمتش بالاست، خب چیکار میخواد بکنه؟ حال میخواد بیا سخنرانی پیرامون امام حسین بکنه مثلا 3,000,000 بگیره؟ من نمیدونم. 2,000,000 بگیره؟ من نمیدونم. میگه لاکچری این قیمت، اینو بزنیم یا اون سخنران دیگر رو فلان کنیم. ببینید در این زمینه ها ما دقت بکنیم که عالم دینی با لقب دادن و قیمت براش درست کردن و قیمتشو بالا بردن و بگیم جواب به هر کسی نمیده و باید یه رابطی باشه و حالا من میرم ببینم چی کار برات میکنم دعوتش بکنم، این عالم دینی اینجور عالم دینی نمیشه که بیاد آقا مثلا 4,000,000 بگیره. ما میگیم آقا قیمت چون قیمتش خیلی بالاست پس از اون عالمای دینی چیه؟ خیلی کارکشته و آدم کاردرستی. نه، مثلا بالعکس میشه کن 5,000,000 بگیره که آقا چی بیاد بگه، 4,000,000 بگیره که چی بیاد بگه، همین تاریخ و همین مقتله و همین کربلاست. مگه اینکه یه مداحه بود گو امشب یک مقتلی بخونم که در عمرتون تا حالا نشنیده باشی، یعنی یه جور جدیدی من امام حسین رو میکشم تحویلتون میدم که همه روحتون شاد بشه، یعنی این دیگه. دقت بکنید یه چیزی هم حالا بگیم ماه ربیع الاول، اینو مداح خودمون که اینجا میخون برای من چند شب پیش داشت تعریف میکرد، میگفت من رفته بودم کربلا بودم مثل این که، میگفت اونجا اومده بودن خانواده ها و اینا اومده بودن اونجا، قدیمی ها اومده بودن رو روزه های خونگی هم هست تو خونه ها، هفتم ما، ششم ما، پنجم ما، دوم ما، اینا روزه میخوننده و کار خوبیه، اتفاقا هم اینا خیلی سنتی و بیریاتر هم هست اتفاقا تو این خونه ها روزه میخوننده اینا. این میگوتش که آره اونجا هم اومده بودن کربلا ما رفته بودن، خانم ها اومده بودن اینا، یه خانم ها یک بند خدا اومده بود میگه آقا یه روزه حضرت علی اصغر برای من بخون، اون یکی میگه یه روزه حضرت علی اکبر بخون، بعد اینا گاه گداری یه پولی هم میگفت توی پاکتی میذاشتن مثلا به ما میدادن. میگه من یه روز به یکی از این دختر بچه بود اونجا گفتم میخوای بری تو خانما بگو همه رو یه جا لیستشون رو بنویسن چه روزه میخواین، دونه دونه نیا بگی ما روزه رو تموم میکنیم میخواییم دعا بکنیم تو تازه میگیم یه روزه حضرت علی اکبر هم بخون. خب این نمیشه، شما بنویس روی کاغذ چند تا روزه میخواین، ما همه یه توسلی بده کنیم دو خط چه راجب حضرت علی اکبر، راجب حضرت علی اصغر، راجب مثلا امام ششم امام عبدال بخونیم، اینجوری اونا که شما نوشتی بخون. میگه اینو نوشت روی کاغذ آورد، دیدم یه پاکتی هم جداگونه آورده که یه نفر توش خانم نامه نوشته که به اندازه 20,000 تومان روزه حضرت علی اکبر برای من بخون، منزه 20,000 تومان. این شده دین ما، خدا شاهد آدم، یعنی نمیدونیم که ما چه کار بکنیم واقعا. خب این همینجا وقتی که اینو شما از اینجا شروع میکنی برو حالا سراغ دیگه عالمی که عالم دینی ما هم که میشه هر کی گرونتر باشه، هر مداح خوب ما میشه هرچی لاکچری باشه هرچی نام با ماشین فلان میاد وقت نداره جوابش که بابا عالم دینی به این نمیگن آخی، عالم دینی درس خونده باشه قیافش هم مثلا به قول قدیمی ها میگودن 2,000 نیرزه ولی با سواد باشه، لازم هم یه عالم دینی حتما عبا و عمامو اینا داشته باشه. ممکنه ابا عمو هم داشته باشه، ممکن نداشته باشه، بلد باشه که به ما بگه آقا حدیث صحیح و با چه معیارهایی درست میکنیم و درست میایم بیان میکنیم، حدیث غلط رو و ناصحیح رو با چه معیارهایی میگیم ناصحیح. تموم شد را این شاله میدین. حالا ببینید اینجا که شما در مورد سرکه و نمک و اینا چی کردید، وقتی که ما تحقیق میکنیم میایم یه حد تعادلی رو میخواییم در اسلام مراعات بکنیم، اینی که شما بری دکتر هم چی میکنه، 3 تا گرد رو بذار تو زندگی کنار، اینا مثل گرد هروئین میمونه. شما میگه حالا چی؟ نمک، شکر، اون یکم چی میگن؟ گرد سوم یه چیز دیگه هم هست. بله؟ نه هروئین آقا. یعنی واقعا روح شما هم شاده، مگه شما هروئین مصرف میکنید؟ مگه میزنید حاج آقا؟ خیلی بعیده از شما آخه. دست شما درد نکنه. میگم دکتره میگه 3 تا گرد تو زندگیت بذار کنار. هروئین که یارو نمیکشه که بگه هروئین رو بذار کنار، میگه نمک رو بذار کنار، شکر یه چیزی که حالا گوته بذار کنار. این مثلا ما اوزامو خیلی مثل که داره کم کم مشکل ایجاد پیدا میکنه. حالا چی گفته؟ حالا من یادم اومد براتون. خب این طرف هم شون کنه، من نمک نخورم، ابدا نمک نخور. خب حرف اشتباهی. ببینید بدن به نمک احتیاج داره، باید بدن نمک مصرف کنه. گیرم ماها در ایران، ببینید فرق ما با بعضی کشورهای دیگه اینه، مثلا هندوانه میخریم میذاریم جلوم، انقدر میخوریم تو انفس میفتیم. یعنی واقعا همچی میکنه، بقیهش رو بردارن، همچی میکنه بردارن نمیخور دیگه، نمیتونم بخورم. بابا نخور اینقدر، هندوانه 1 قاچه کوچولو 2 قاچه کوچولو میخوری بقیه شاق بردار، فردام روز خداست، فردام ها همش که شنبه نی، یه شنبه هم ها انشالله زنده ای، زنده هم نمودی تو عالم برزخ هندونه بهشتی بهت میدن بخوری. والا البته اونجا هروئین خبری نیست، گرد سوم خبری. شما ما از مشکلاتمون تعادل و تعدیل رو تو همه امور تو ایران متاسفانه این قضیه هست و مشکل برای اقتصادمون هم ایجاد کرده، خدا میدونه ما مشکلی داریم. الان حالا یک بساطی به وجود اومده، ما خانومایی داشتیم که اینا میخواستن رژیم بگیرن، سفیده تخم مرغ میخوردن. آقایون نگید آخه چرا تخم مرغ گرون میشه؟ چرا من اون بحثای بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی همه رو قبول دارم، بذارید کنار، زرده تخم مرغ رو میریختن دور، میگم ما سفیدش دکتر گفته رژیم بگیریم، زرد آقا این زردش دور میشه، خب بده بیچاره بدبخت بخوره اینا رو. و تو نون، تو همین برنج، تو همین چیزهای دیگه، حالا ما کار نداریم. نمک، بدن به نمک احتیاج داره. آقا اول غذا این حدیث صحیح اینه، همه ائمه فرمودن، پیغمبر هم فرموده، این انگوش، این نوک زبان بزنید تو نمک، نمک رو بذارید دهانتون، همین کافی و همین مقدار کافی. نمک آخر غذاتون هم یه انگوش بزنید تو نمک، بزنید غذا با نمک شروع شه، با نمک هم بسته بشه، مشکل نداره. سرکه هم خوبه؟ بله سرکه گیرم برای بعضیا، اینو ببینید وقتی مجموع احادیث رو کنار میگذاریم، سرکه اول غذا، اصلا خود خوردن سرکه برای هر کسی خوب نیست، سرکه برای بعضیا که معده‌شون خونریزی داشته باشه و اینا فاجعه باره، باید دقت بکنه انسان. اما این نمک به همین مقدارش برای هیچ کی ضرر نداره و خوبم هم برای بدن. در مورد حالا ما چون فرصت ندیم داره برای شما میگم، ببین وقتی مجموع احادیث رو ما الان وقت ندیم برای شما بیایم حدیث شکافی بکنیم، ما این کارو کردیم، داریم به شما نتیجهشو میگیم، شما بگو آقا دست شما درد نکنه، ما رفتیم زحمت کشیدیم نتیجه جمع کردیم داریم به شما میگیم. آقا راجع به این که سیب اول صبح، هر کس حتی هر بیماری هم که داشته باشه، این خیلی جالبه، راجع به میوه سیب، یه سیب و صبح ناشتا، بعضیا که معده‌شون قوی هست مشکل معده ندارن با پوست بخورن ولی خوب بجون، بعضیا که مشکل معده دارن هضم غذاشون خود مشکل صورت میگیره، پوستشو بکنن سیب و ناشتا بخورن، بعدش هیچی نخورن، موقع نماز صبح بخونن، بعدش میخوابن، هر کاری میکنن که بعدش اگه صبحونه میخوان یه ساعت دو ساعت بعد صبحونه بخورن. مثال این با شکم خالی باشه، این شما بخورید یه ماه این کار رو انجام بدید، نتیجه شو ببینید، خودتون نتیجه شو ببینید، هیچ اتفاقی هم برای کسی نمیفته. هر کسی هم هر بیماری داشته باشه این براش خوبه، مشکلی نداره. در سیب دقت بکنید. در مورد پنیر، پنیر یک خوردن زیادش، وقتی مجموع احادیث رو بررسی میکنیم میبینیم خوردن زیاد پنیر خوب نیست، سرده، جز مواد لبنی، نه این پنیرام که تازه، پنیر 6 ستاره، پنیر 7 ستاره جنرال درست کردن راجع به پنیر که نه 5 ستاره و 4 ستاره و نم اینها، که اصلا شما میبینید که یه چیزایی که خوردنش هم همچین جالب نیست. پنیر سنتی که ما داشتیم، مال لیقوان و مال تبریز خدا حفظشون کنه، مال نم اردبیل هم پنیر داشته نداشته نم چیزی، اینا رو داشتن، حالا میارن تو شهر پنیرای سنتی خوب انسان بگیره زیر آبم بگیره بشوره پنیر رو بخوره، پنیر کم بخوره، کم بخوره. اگر خواست به عنوان غذا پنیر بخوره، مثلا یه خورده زیادتر از حد بخوره، حتما پنیر رو با گردو، گردو مکمل پنیر هست دیگه، اتفاقی براش نمیفته، پنیر رو با گردو بخوره، مغز گردو. این هم در مورد پنیر و فلان اینا که من حالا به شما گفتیم که اینجوری بونه. در مورد مسئله آخر که مثلا حدیثی که برای شما گفتیم راجع به ماهی و اینها، خوردن ماهی برای هر کسی از مجموع احادیث برمیاد که برای هر کسی خوب نیست، بعضیا واقعا خوردن ماهی براشون خوب نیست، نبایدن بخورن، حتی یه خوردهش هم نباید بخورن. دیگران که ماهی میخورند، ماهی بسیار سرده، مخصوصا ماهیای شمال، باید دقت بکنن که ماهی رو با یه مکملی بخورن. خود شمالی ها اگه ماهی میخورن با سیر میخورن که اون سردیشو بگیره، با سیر میخورن. شما اگه خواستی بخوری حتما اولا کم باید بخوری، اگه بدن سالمه به ماهی حساسیتی نداری، بیماری نداری که ماهی براش بد باشه، این از مجموع احادیث برمیاد، شما باید چیکار کنی؟ ماهی کم بخوری و بعدش هم چون ماهی سرده حتما بعد از غذا اولا کم بخورید، چون ماهی هضمش هم مشکل هست، مخصوصا ماهی های جنوب خیلی هضمش مشکله، خیلی هضمش مشکل، از کله باچم بعضی ها ماهی ها هست که هضمش مشکل تره. بعد از غذا اولا کم بخورید، بعد از غذا یه مقدار حلورده ای، خرمایی، عسلی، چیزی بخورید که سردیت نکن. این هم مجموع احادیث برمیاد. حالا چیزای دیگه که تو احادیث اونا رو انسان وقتی بررسی بکنه میدونیم مشخص میشه که چگونه است. ما حالا هدفمون چی بود؟ هدفمون این بود که این رو تو این جلسه عرض کنیم، جلسه بعد حالا به موارد دیگه بپردازیم، تو به سنتی کم کم هم سوالات خودتون رو جمع بکنید که میخوایم بحث رو جمعش بکنیم انشالله. ما نتیجه میخواستیم اینو بگیریم، آقا به ضرس قاطع به مردم نگویید که فلان دارو رو فلان امام دستورش رو داده و این دارو مال اون امام هست و این امام ساخته یا گفت اینجوری بسازین، حتما حتما شما خوب میشید و اگر به ما اجازه بدن ما کرونا رو عبه میبریم، ما فلان میکنیم، که من هفته دیگه راجع به اینها مگه زنده باشم صحبت میکنم که طبیب سنتی واقعی، حالا اونم معرفی بهتون میکنم که چه کسانی زحمت دارم میکشن تو مسئله طب سنتی، کتاباش هم بهتون معرفی میکنم. فرداشم اونایی که من تحقیق کردم پیرامونشون که آدمای خوبی هم و باسوادن، اونا رو هم به شما معرفی میکنم، برید سایتاشون رو ببینید، برید هم تلگراماشون رو ببینید، برید کتابشون رو ببینید، مشکلی نیست. و اون طبیب سنتی واقعی واقعا کسیست که چی؟ کسیست که این بیاد راجبت مسائل خودش، امورات خودش با اهل بیت معامله اینجوری نکنه، یعنی اهل بیت رو قربانی داروهای خودش نکن، این کار درستی نیست. من برای این که معروف بشم، مشهور بشم، از نام فلان امام برای شهرت خودم استفاده کنم، این خیلی کار قبیح و زشت و بدی و خلاف شرعیه. بعدم این نتیجه رو میخواییم بگیریم که آقا خدمت کردن به مردم از طریق طب سنتی امکانش خیلی زیاده، ولی بدون سر و صدا، بدون هیجان و بدون هیاهو را انداختن. اینو میخوام اگه زنده باشیم جلسه آینده صحبت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.